به نام خدا. این 18مین جلسه از درس گفتار دیباچه‌ای به فلسفه اخلاق با تدریس دکتر محمد لیگی نازن است که در تاریخ 14 اسفند ماه 1400 امت خانه اخلاق و جان به صورت مجازی برگزار شده است. دکتر محمد لیگی نازن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله هستند. حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان فلسفه اخلاق و فلسفه دین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نگاه کردیم چند تا نظریه درباره معناشناسی و چطور آنها چی میگن درباره معنای تعبیرهای اخلاقی. این یکی از بخش خیلی مهمه برای اخلاق. و تا حالا دو نوع نظریه معناشناسی بررسی کردیم. یکی دیدگاه ابراز کننده خواه است. آنها که میگند که معناهای اصطلاح اخلاقی میتونیم تبیین بکنیم اگر متوجه بشیم حالت ذهنی که ابراز میشه با استفاده کردن این تعبیرها، که این حالتهای ذهنی میتونه عواطف بشه یا میتونه دستورات بشه یا قصد و نیت بشه یا میتونه یه نوعی حالت ذهنی دیگه بشه. مقابل آنها توصیف کننده ها هستند یا توصیف گرایی ها هستند. آنها میگند که ما این تعبیرهای مثل باید و نباید و خوب و بد اخلاقی استفاده میکنیم برای توصیف کردن ویژگی هایی که توی خارج هست. مثلا نیکی یک کار بخشیدن یا بی طبیعتی یک گفتاری که کسی میکنه یا این امر که یک کار لازم است تا کسی به سعادت برسه. و علاوه بر این دوتا دیدگاه کلی، آنها که میگن که چیزی ابراز میکنیم با این تعبیرها و کسی که میگوید که نه ما توصیف میکنیم چیزهای توی خارج، دیدگاه های مخلوط هم هستند. بعضی میگن که خب این معناهای اصطلاحات اخلاقی هم عناصر ابراز کننده دارند و هم توصیفی دارند. و هفته پیش دیدیم که این دیدگاه که دوتا عنصر داره، این مورد چالش بود از طرف فیلیپ فوت، هیلری پوتنم و جان مکداول، که همه آنها گفتند که این اصلا دوتا عنصر نیستند که میتونیم جدا بکنیم از هم دیگه. اینقدر تو هم هستند که نمیتونیم بگیم که دو مطلب هستند. این نوع نظریه درباره معنا که معمولا استفاده میکنن برای گزاره های معمولی توصیفی مثل گربه روی فرش هست و سقراط انسان، بیشتر برای اون truth functional semantics استفاده میکنه. یعنی معناشناسی بر اساس تابع صدق و کذب. این truth functional semantics کارهایش این است که به شیوه بسیار بسیار عام و کلی میگن که ما باید نگاه بکنیم شرایطی که تویش گذره صادقه یا کاذب. مثلا فرض کنیم سقراط انسانه. این اسم سقراط، این اشاره میکنه به یه کسی یا یه چیزی و محمول این گذره یعنی انسان است. این اشاره میکنه به مجموعه تمام چیزهایی که انسان هستند و به این مجموعه انسان ها به اون میگند که این اکستنشن هست برای اون محمول انسان است. extension. In extension, در لفظی میتونیم بگیم امتداد. این جمله که سقراط انسان است، این جمله میتونه صادق بشه طبقی همین سمانتیک بر اساس صدق و کذب. این جمله صادق است اگر و فقط اگر اون چیزی که بهش لغت سقراط اشاره میکنه، یعنی خود سقراط، یا به اصطلاح این اکستنشن از این اسم سقراط، عضوی هست از مجموعه چیزهایی که انسان هستند که اکستنشن هست برای این محمول انسان هست. و اگر کسی تصدیق میکنه یه جمله عطفی مثل گربه روی فرش هست و سقراط انسانه، این صدق این جمله عطفی تابع صدق دوتا قسمتش هست. پس این جمله عطفی صادق میشه فقط اگر و فقط اگر دوتا قسمتش، هر دوتا قسمتش صادق است. پس میگند که با توجه به این، این معنای و همین تابع صدق هست که ارزش صادق میده وقتی که هر دو قسمت یه جمله عطفی صادق هستند، و ارزش کاذب میده وقتی که یکی یا هر دو تا قسمت این جمله عطفی کاذب هستند. پس چه بگیم درباره یه جمله اخلاقی مثل باید اینطوری بشه که زید این پول پس میده؟ پس ما فرض میکنیم که زید بدهی داره بایدشون باید پول بده به کسی. معنایش چی هست؟ ما به طور مختصر دیدیم که بعضی از فیلسوفان سعی کرد همچنین نوع جمله ها چطور تحلیلش بکنه. وقتی که ما بحث کردیم درباره منطق باید و نباید، و یه تلاش اول این بود که کسی میتونه بگوید که زید باید این پول بده اگر و فقط اگر در هر جهان ممکن که از لحاظ اخلاقی اشکالی نداره زید پولش میده. ولی یه نوع معناشناسی دیگه بهش میگند استنتاج گرایی، inferentialism. و بنیان گذارش رابرت براندم هست. این سالها دانشگاه پیتسبرگ هست. طبق این نوع نظریه، معنای تعبیرها تعیین نمیشه از ارزش های صدق و کذب و شرایطی که صادقه که کاذبه. به جای اون بحث میکنن درباره چه نوع استنتاج میتونیم بکنیم برای گذره هایی که تویش این تعبیرهای پیدا میشه. مثلا ملاحظه کنید باز هم این جمله های عطفی، جمله های که تویش و پیدا میشه یا چیزی که معنای مثل این داره. تیپ که استنتاجگراها معنای و پیدا میشه با توجه به دو نوع قاعده، قاعده برای استنتاج. اول conjunction introduction، یعنی وارد شدن یه عطف. این یه قاعده هست که میگوید که اگر با یه جمله الف داریم و یه جمله ب داریم و هر دوتا تصدیق شد، یعنی هر دوتا کسی ارائه کرد، فرق نداره که صادقه یا کاذبه، اگر ما دو تا جمله داریم ما میتونیم استنتاج بکنیم از این دو الف همراه با ب که جمله جدید الف و ب، این هم میتونیم تصدیق بکنیم. و دوم این conjunction elimination، یعنی حذف عطف، قاعده برای حذف عطف. این میگوید که اگر ما یه جمله داریم که میگوید که الف یا نه ببخشید الف و ب، از اون ما میتونیم استنتاج بکنیم الف و هم میتونیم استنتاج بکنیم از اون ب. پس توجه کنید تفاوتش با truth conditional semantics، یعنی سمانتیک بر اساس شرایط صدق و کذب. اینجا توی استنتاجگرایی اصلا کاری با صدق و کذب نداریم، ما فقط نگاه میکنیم به قاعده هایی که میتونیم از یه جمله به یکی دیگه برسیم بر اساس سرعت که این جمله داره. رندم میگوید که این استنتاجگرایی مفید است نه فقط برای جمله های منطقی مثل و یا اگر آنگاه، ولی برای تقریبا هر چیزی. همه اصطلاحات ما میتونیم یه تحلیل استنتاجی برایش داشته باشیم. حتی مثلا اگر میگیم که قرمز از اون قرمز است، چه چیزی میتونیم استنتاج بکنیم؟ میتونیم بگیم که رنگ داره. و از چه چیزی ما میتونیم بهش برسیم که اون قرمزه. اگر میگیم که این همون رنگ داره مثل گوجه فرنگی، از اون هم ما میتونیم برسیم به نتیجه که اون قرمز هست. و با توجه به این قاعده ها که در چه شرایطی ما میتونیم اون قرمز هست استفاده میکنیم به عنوان مقدمه، و در چه شرایطی ما میتونیم برسیم به اون قرمز هست به عنوان یه نتیجه، وقتی که اینو خوب درک کردیم متوجه شدیم معنای قرمز. پس معنای قرمز پیدا میشه با توجه به قاعده ها که تعیین میکنه نتایج و مقدمه که تویش این اصطلاح قرمز پیدا میشه چه ارتباطی با هم داره. وقتی که ما وارد میشیم به بحث های با دیگران و توی این بحث ها ما دنبال دلایل هستیم، کسی گفت که این قرمز هست، خب ازش بپرسیم که چطور میدونید که این قرمز هست؟ خب نگاه کردم دیدم. خب این چیز مهم درباره مفهوم قرمز نشون میده. یا اگر کسی از ما میپرسه که چطور مطمئن هستید که این قرمز است، اینجا نور چراغ یه جوری هست که فکر نمی کنم که این رنگ ها درست نشون میده، خب این یه ملاحظه دیگه میده که باید ببینیم که چطور ما میتونیم تعیین بکنیم که درست میبینیم. پس وقتی که توی همچنین نوع سوال ها و جواب ها وارد میشیم، میبینیم که ارزشیابی میکنیم استدلال دیگران و هم که استدلال های خودمون مورد ارزشیابی میشه. پس بر اساس اون چیزی که تا حالا عرض کردیم، فرض کنیم که توی بحث هستیم، یه چیزی عرض کردیم، کسی میتونه به ما بگوید که خوب پس بر اساس اون شما باید الف قبول بکنید. اینجا توجه کنید یه باید میاد. بر اساس اون چیزهایی که شما فرمودید شما باید الف قبول میکنید، یعنی شما باید استنتاج بکنید، شما باید به این نتیجه برسید. اینجا ابراز میکنه یه هنجاره، ولی نه هنجاره اخلاقی، هنجاره منطقی، هنجاره عقلی. این اصول عقلانیت میخواد که ما بعضی از نتایج قبول بکنیم بر اساس چیزهایی که قبلا عرض کردیم. گاهی اوقات وقتی که چیزهای عرض میکنیم، بعد کسی به ما تذکر میکنه که اگر اینو قبول میکنید شما باید این نتیجه هم قبول بکنید، توجه نداشتیم. بعد میبینیم که استدلال درسته، پس چه کار میکنیم؟ یا قبول میکنیم این نتیجه، یا پس میگیریم حرفی که قبلا زدیم. این که توجه نداشتم که این نتیجه داره، پس اینو نمیخوام بگم. پس وقتی که وارد میشیم به این کشمکش درباره چه کار باید کرد، یعنی وقتی که وارد میشیم به استدلال عملی، practical reasoning. این هنجارها که ما استفاده میکنیم باز هم بیان میکنیم با کلمه باید. ولی اینجا این بایدها، این وظایفی که اشاره میکنیم اینجا، وظایف عملی میشه. و وظایف عملی هم میتونه مصلحتی بشه، میتونه اخلاقی بشه، میتونه قانونی بشه، یا میتونه تعیین بشه طبق یه استاندارد یا یه ملاکی برای کنش دیگه. براندم، یه نقل قول میخونم از براندم. Normative vocabulary, of which ought and should are paradigmatic, has the logical expressive function of making explicit, in the form of something that can be said, put in the form of a claim, an attitude that otherwise could be implicit only in what is done, namely the endorsement of a pattern of practical reason. پس واژه‌های هنجاری که در واژه‌های هنجاری باید الگو هست، باید و نباید و چیزهای مثل این، کارکردش این است که این واژه‌ها استفاده می‌کنیم برای ابراز کردن چیزی و این منطقیه. یعنی این کارکرده که داره، یعنی نقش منطقیه این نوع واژه ها، واژه باید، این است که چیزی واضح بکنه که میتونیم بگوییم، یعنی میتونیم به شکل یه گذره ابراز کنیم. چه چیزی ابراز میکنیم؟ یه حالتی که در غیر این صورت که ابرازش میکنیم با یه جمله، فقط به طور ضمنی در کار ما پیدا میشه. و کار ما اینجا چی میشه؟ این از که ما امضا میکنیم یه طرح توی استدلال عملی. یعنی ما نگاه میکنیم به چه نتیجه میرسیم از اون، و چه نوع مقدمه لازم است تا برسیم به این. ما نگاه میکنیم به این ارتباطات استنتاجی وقتی که اینو امضا میکنیم، این قبول میکنیم این استنتاج ها، این قبول کردنش یه حالتی هست که ما داریم، یه تمایلی داریم که این استنتاج قبول میکنیم یا رد میکنیم. وقتی که این استنتاج های قبول میکنیم، این هم میتونیم ابراز بکنیم وقتی که بگیم که